ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه دوم شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه اوت سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید به سراغ آنچه بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها و تازه‌ترینش رو بشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، روز دوشنبه وزیر خارجه بریتانیا که برای بازگشایی سفارت این کشور به تهران رفته با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار با اشاره به بازگشایی سفارت‌ها گفت در شرایط فعلی مسئولان دو کشور وظیفه دارند تا روابط دو جانبه را بر مبنای اعتماد متقابل بازسازی و به سطح قابل قبولی برسانند. ایران و بریتانیا در حالی روز یکشنبه سفارت‌های خود را در تهران و لندن بازگشایی کردند که وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با حسن روحانی گفته است که دولت بریتانیا آمادگی دارد تا سطح روابط دیپلماتیک را از کاردار به سفیر ارتقا دهد. در ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مسئله بازگشایی سفارت آمریکا در ایران گفت این امر به باور او نیاز به تغییر روش‌های غیر معقول آمریکایی‌ها دارد و تأکید کرد که برای صحبت از بازگشایی سفارتخانه آمریکا در تهران خیلی زود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما روز یکشنبه آقای ظریف این مطلب را در مراسمی با شرکت همتای بریتانیایی خود در تهران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت وضع ما با ایالات متحده آمریکا متفاوت است و مردم در قبال سیاست‌های آنها نگرانی‌های قابل توجهی دارند. سفارتخانه آمریکا در تهران از زمان انقلاب 57 و جریان گروگانگیری کارمندان آن سفارت که 444 روز به طول انجامید تا کنون تعطیل بوده است. همچنان در ایران رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از حذف 2 میلیون نفر از فهرست یاران بگیران خبر داد و گفت که با حذف این افراد و انصراف 2,400,000 نفر دیگر 4,800 میلیارد تومان صرف جویی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد باقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که این مبلغ در طرح تحول سلامت هزینه شده است تا مردم درصد کمتری از هزینه درمان را شخصا پرداخت کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا وی تاکید کرد که منابع اطلاعاتی دولت برای شناسایی درآمد همه 76 میلیون نفر ضعیف است و به گفته او سیستم مالیاتی تلاش می‌کند افراد پردرآمد را شناسایی کند. در خبر دیگر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران با اشاره به مخالفت‌ها و مقابله‌ها با کمیته این کمیسیون برای موضوع زمینخواری گفت که اراده‌ای برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه خبر داد که این کمیسیون از 2 سال پیش کمیته‌ای را برای موضوع زمینخواری تشکیل داده اما فعالیت این کمیته با سختی و مخالفت‌ها و مقابله‌هایی مواجه است. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه بار دیگر گفت که از نگاه او انقلابی بودن با تندروی متفاوت است. رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده است.
چون دوران آقای احمدی نژاد گذشته و فجایعش هم بالا بوده، اونها الان به گونه‌ای می‌خواهند وضعیت 8 سال گذشته را برگردانند.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز به کسانی هشدار داد که به گفته او برای شورای نگهبان حاشیه‌سازی می‌کنند. باز هم از یک تحلیلگر می شنویم.
صحبت‌های امروز آقای لاریجانی در مقام رئیس قوه قضاییه به ویژه با توجه به اهرم‌هایی که در اختیار داره خیلی مهم هست.
در پی نارامی‌ها در بیروت و ورود زره‌پوش‌ها به خیابان‌ها، برگزار کنندگان اعتراضات ادامه آن را به تعویق انداختند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه و در آرامگاه آیت الله خمینی باز هم تأکید کرد که از نگاه او انقلابی بودن با تندروی متفاوت است. آقای روحانی در حال چنین عقیده ای را بارها تکرار می کند که هیاهوی بسیاری از سوی جناح اصولگرا برای بازگرداندن آنچه که در دوران محمود احمدی نژاد حاکمیت امام زمان سازش ناپذیری و انقلابیگری خوانده می شد در دستور کار است، به ویژه در شرایطی که ایران در آستانه دو انتخابات سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار دارد. بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه به مناسبت هفته‌ای که در ایران هفته دولت خوانده می‌شود گفت اگر کسی فکر می‌کند انقلابی است، انقلابی بودن به معنای افراطگری مردود است. حسن روحانی از زمان انتخابش به مقام ریاست جمهوری همواره در سخنرانی‌هایش همین مسئله را تکرار کرده است. این در حالی است که از فرماندهان سپاه تا امامان جمعه و سایر چهره‌های اصولگرا همواره درباره این گونه مواضع آقای روحانی واکنش تند نشان دادند. حتی رهبر جمهوری اسلامی سعی دارد با تأکید بر برخی مواضع وجهه انقلابی بودن خود را پررنگ کند. عیسی سرخیز، تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، وجود حاکمیت دوگانه را در ایران عامل اصلی می داند.
ما در شرایط جدیدی بعد از انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتیم و وضعیت حاکمیت دوگانه‌ای که در دوران اصلاح‌ها کنار گذاشته شد و یک حاکمیت یک پارچه غلبه کرد، بعد از انتخابات خب دوباره برگشته به حاکمیت دوگانه. حاکمیت دوگانه که در آن دو تفکر وجود داره، تفکری که به انقلاب مشروطه برمیگرده و اون بحث مشروطه خواهی و مشروع خواهی بوده، اون تفکر الان هم کماکان هست و چون دوران آقای احمدی نژاد گذشته و فجایعش هم بالا بوده، جریان قبلی منافع سیاسی و اقتصادی زیادی داره، نمیتونه اسم احمدی نژاد رو بیاره. اونها الان به گونه‌ای میخواهند وضعیت 8 سال گذشته رو برگردونن. اگر امکانش باشه دوره 4 ساله آقای رئیس جمهور آقای روحانی رو کنار بذارن و در وسط راه این کار رو پیچی کنن، و یا اگر نشود 4 ساله دوم ایشون رو از همین الان استمرارش رو منتفی بکنن.
تقویت حاکمیت دوگانه‌ای که در دوران محمود احمدی نژاد یک دست شده بود، در دوران آقای روحانی نکته ایست که تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس هم بر آن انگشت می‌نهد.
ببینید این یک بعد از توافق هسته‌ای، خب اعتماد به نفس آقای روحانی بالا رفته. شواهد و قرائن این است که آقای خامنه‌ای با این توافق چندان راضی نیست، ولی همراه شده است. خب استراتژی آقای خامنه‌ای این است که میگوید من همچنان یک دیپلمات نیستم، من یک انقلابی‌ام، و وقتی هم رو به گفتگوهای هسته‌ای تن داد از نرمش سخن گفت نه یک تغییر استراتژی. کسایی که آقای روحانی در کتاب امنیت ملی و توسعه اقتصادی راهبردش با راهبرد آقای خامنه‌ای فرق داره. این راهبرد راهبرد بوروکراتیکه، به قول معروف مرحله دومی از یک انقلاب که سعی میکند خودش مستقر کند، نظامش و با رابطه جهانی برقرار کند. خب این دو تا استراتژی با هم هماهنگ و همخوان نیست.
درگیری‌های پنهان و آشکار میان حوزه‌های قدرت در ایران نه تنها امری است واقعی، بلکه ظهور آن در سخنان دوگانه روحانی از یک سو و اصولگرایان و حتی آیت الله خامنه از سوی دیگر نشانگر تداوم پروژه درگیری سنت و مدرنیسم است. این بخشی از تحلیل عیسی سحرخیز از وضعیت موجود است.
ببینید من تحولات اجتماعی رو به صورت یک روند می‌بینم. حتی پیشرفت و پسرفت‌هایی که در یک مقاطعی انجام میشه. جامعه ایران جامعه است که داره به سمت مدرنیته میره و حکومت مدرن رو و دولت ملت رو میخواد شکل بده. در این تفکر فرد دیگه نقشی نمیتونه داشته باشه. انقلاب هم اصلا برای این بود که قدرت رو از دست یک فرد و یک قشر از جامعه در بیاره. مردم ایران توی یک پروسه تاریخی بلند مدت دارن به این سمت حرکت میکنن. در یک مرحله خوب شکست میخورن، پس زده میشن، در یک مرحله هم پاپیش میذارن. این یک پروسه رو به پیش هست و الان پروژش داره توسط آقای روحانی در واقع چیز مجددی خورده و در شرایط حاکمیت دوگانه به هر حال هر دو سمت دارن تلاش میکنن که قدرت خودشون رو و نفوذ سیاسی و اجتماعی خودشون رو افزایش بدن و تقویت بکنن و نهادهای انتصابی رو هم بهتر در اختیار بگیرن و حتی در مرحله‌ای که نهادهای انتصابی وجود دارن یا رهبر هستن اونها رو هم مجبور کنن در چارچوب قانون و آن چیزهایی که در قانون اساسی براشون گذاشتن عمل بکنن.
اما چون این سطحی از تفاوت نظر به لحاظ ایدئولوژیک میان رهبران دیگر انقلاب‌ها نتایجی به شدت تعیین کننده در پی داشته است، در ایران چطور؟ تقی رحمانی در پاریس.
ببینید در انقلاب واسه بزرگ جهان اتفاقی رخ داده، معمولا جناح اقتدارگرایی که جناح آزادی خاطر نابود کرده، روبسپیر دانتون رو میزنه، استالین دیگران رو میزنه، تو چین هم همینطوریه. اتفاقا انقلاب ایران به دو سه دلیلی که دوره دولت محوری مدار سپاری شده، از طرف دنیای ارتباطات و یه مقدار رشد جامعه مدنی در ایران، این ویژگی که جناح سرکوبگر همه گرایش‌ها رو نابود کنه بین رفته. ولی اون اتفاق بزرگ وقتی صورت میگیره که متناسب با اقتضاعات امروز قرن 21 صورت بگیره، یعنی رسانه‌های قوی، جامعه مدنی مستقل، هر دو جناح حاکمیت اینقدر هوشیاری دارن، حتی جامعه اینقدر هوشیاری داره به طرف مساف نهایی نره که یک بار دهه 60 رفت و مغلوب شد. توازن قوا در ایران یه مقدار به نفع بوروکرات‌ها و قدرت دست نظامیان، دموکراسی خواها در چنین جوامع نیروی تعیین کننده نیستن. اگر به سمت مواجهه نهایی برن، جامعه بعض وحشتناکتری پیدا خواهد کرد. اینم باید توجه داشت و این یک نوع تجربه جدیده به خاطر اقتضاعات و شرایط جهانی که ما بهش مواجه هستیم.
به نظر میرسد نزدیک شدن به انتخابات مجلس پیش روی و نیز مجلس خبرگان تنور مواجهه میان طرفداران انقلابیگری در معنای سنتیش و طرفداران رفرم در چارچوب نظام فعلی سیاسی ایران را باز هم داغ‌تر از این خواهد کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه بار دیگر گفت که از نگاه او انقلابی بودن با تندروی متفاوت است. گزارش همکارم رضا مهرداد قاسمفر رو میشنیدید و میریم به سراغ گزارش رضا جمالی. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه به کسانی هشدار داد که به گفته او برای شورای نگهبان حاشیه سازی میکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات تاکید کرد و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات را نیز در حیطه و صلاحیت شورای نگهبان توصیف کرد. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه که تداخل وظایف نظارتی و اجرایی شورای نگهبان خواند ابراز نگرانی کرده بود. بشنویم از رضا جمالی.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه به کسانی که به گفته او می‌خواهند درباره شورای نگهبان فضا سازی کنند هشدار داد. آقای لاریجانی شورای نگهبان را متولی نظارت بر انتخابات خواند و گفت که این نظارت طبق قانون اساسی از آغاز تا پایان به صورت استصوابی است.
ما چرا فضا سازی می‌کنیم و حرفای حاشیه‌ای می‌زنیم که اینها بالاخره جدال‌های در کشور راه می‌اندازه؟ تفسیر قانون اساسی روشنه. وظیفه نظارتی شورای نگهبان چگونه است؟ استصوابی یا نه؟ این معلومه، این تفسیر شده.
رئیس قوه قضاییه با رد موضوع براءت از کاندیداهای انتخابات گفت که شورای نگهبان از هر راهی که بتواند موضوع صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی می‌کند.
گفتن که ما عدم احراز صلاحیت نداریم، این چه حرف باطلیه، این حرف غلطه برای کسی که نمی‌شناسه قانون را. یه عده‌ای میگفتن اصل بر براءته، این حرف واقعا عوامانه است. اگر بخواد تایید کنه شورای نگهبان باید احراز کنه اوصاف را. پس بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم، این حرف غلطه که میگن ما نداریم.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به تداخل نقش نظارتی و اجرایی شورای نگهبان هشدار داد و خواهان عدم سختگیری در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شده بود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس معتقد است که بخشی از سخنان روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه ایران واکنشی به همین سخنان رئیس جمهوری ایران است.
قابل پیشبینی بود وقتی که آقای روحانی پا گذاشت روی خطوط قرمز جریان اقتدارگرا در کشور، یعنی بحث نظارت استصوابی، افزایش گشایش در انتخابات به ویژه در حوزه تایید صلاحیت نامزدها، قابل پیشبینی بود که یک واکنش تندی از طرف جریان تمامیت‌خواه متوجه آقای روحانی بشه. خب در مرحله اول فرمانده کل سپاه واکنش نشون داد، البته روزنامه کیهان و حسین شریعت مداری مسئله رو تیتر کردن. صحبت های امروز آقای لاریجانی در مقام رئیس قوه قضاییه به ویژه با توجه به اهرم هایی که در اختیار داره، یعنی قدرت برخورد قضایی، برخورد امنیتی و همینطور این که به عنوان یکی از مراجع اعلام احراز صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس ایفای نقش میکنه، خیلی مهم هست. یعنی نشون میده که جریان اقتدارگرا کاملا شمشیر رو از رو بسته و هیچ تردیدی به تعبیری نداره برای اینکه مانع ورود غیر خودی ها بشه به روند انتخابات.
روز دوشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در بخش دیگر از سخنانش با حمله به کسانی که به گفته او رنگ و لعاب عوض کردند، آنها را با آنچه که فتنه سال 88 خواند مرتبط ساخت و نسبت به حضور آنها در انتخابات هشدار داد.
خیلی سازهای ناکوکی زدند، بحث ورود به کشور را و اینکه منشأ تغییر و تحول سیاسی در کشور میشیم، تغییرات را آروم آروم ایجاد میکنیم. اینها خوابهای آشفته است که میبینند، منتهی از درون نباید کسی به اونها علامتی بده، از درون نباید صحبتهایی بکنند که همچین طمعی در اونها ایجاد بشه.
به اعتقاد مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، سمت و سوء این سخنان رئیس قوه قضاییه به حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی است که برخی از اعضای آن از محکومان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران هستند.
ایشون بدون اینکه اسم بیاره از حزب اتحاد ملت که به هر حال بدنه این حزب از اعضای جبهه مشارکت هستن، به تعبیری هدف قرار داده، واکنش خیلی تندی است از طرف مقام ارشد قضایی به حزبی که پروانه داره و مجوز فعالیت قانونی داره. متاسفانه قوه قضاییه هم فاقد استقلال و عدالت و انصاف هستش و به عنوان یک ابزار برای اعمال محدودیت و فشار بر جامعه مدنی ایفای نقش میکنه و البته طبیعتاً در یک روندهای خیلی مهمی مثل انتخابات وارد عمل بشه.
چند روز پیش نیز سیامک رهبک، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از اختیارات قانونی خبر داد که بر پایه آن شورای نگهبان می تواند نتیجه کل انتخابات را هم باطل اعلام کند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه به کسانی هشدار داد که به گفته او برای شورای نگهبان حاشیه سازی می کنند. گزارش همکارم رضا جمالی رو می شنیدید. و ما شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در بخش‌های مختلف در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
کجای جهان یه عده‌ای 20 نفره میشینن تصمیم میگیرن که این آقایون صلاحیت دارن، این آقا صلاحیت نداره؟ آقا اینا چه کاره هستن که برای ما تامین تکلیف میکنن؟ میگه رأی چندین میلیون نفر آدم و ما میتونیم باطل کنیم. چرا ما بیدار نمیشیم هنوز؟ چقدر تو خواب غفلتیم؟ باید دیگه فکر آینده بچه هامون باشیم. از ما که گذشت چرا میرین رأی میدین؟
من خسرو هستم، از سوئد زنگ میزنم. والا من خیلی فکر کردم که با منطق جور در نمیاد. در تمام طول تاریخ شنیدیم ضحاک ماردوش و همینطور در فردوسی. آیا با عقل و منطق جور در میاد که از شانه دو یک سلطان یا یک رهبر مار در میاد؟ منظور از خوردن مغز بچه ها. حالا آدم میفهمه که این مغزی که خورده میشه از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی شروع شد و الان رهبر ایران داره همجا ادامه میده. آیا جز این که اینا ضحاک و ضحاک زادن چیز دیگه میشه معنی کرد یا نه؟ متشکرم، خدا حافظ.
ما ما رهبرمون رو دوست داریم، ما جامعهمون رو دوست داریم، رهبری شجاعتر از این رهبر با تدبیرترین رهبر وجود داره؟ واقعا حرف بی ربطی زده نشده. این مشکلاتی از بین خود مردمه، ما پایین کار میکنیم، یکی به ما پول نمیده، یکی این مشکلات بین خود مردم، ایشان وظایف خود را به خوبی میدانند. بله مردمی که این حرفا رو میزنن مملکت این طوریه، آقای خامنه‌ای این طوری، ایشان بهترین رهبر است. نگاه رهبر چطور جامعه رو متحد نگه داشته.
آقا من یه شهروند تهرانیم، میگن برید موتور بیمه کنید، هزینه میدیم، ناقص میدیم، نمیدن. آخه این چه مملکتی ما داریم؟ خدا وکیل پیگیری کنید، سر سال که میشه تو که 1,000,000 پول بیمه ماشینو میگیری، چرا تعهد نداری رو این پس مریضایی که میان اونجا؟ چرا وسیله‌ای که 2,000,000 هزینه شه 200,000 میدی آخه؟ تو رو قرآن اینو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و اگر شماره پیامگیر ما رو یادداشت نکردید، حال میتونید این کار رو انجام بدید. 2042-02-21-12-21-12. و ما در پی نارامی ها در بیروت و ورود خودروهای زره پوش به خیابان ها، برگزار کنندگان اعتراضات ادامه اون را به تعویق انداختن. اجازه بدید که یک سره و مستقیم به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم، ایلیا جزائری. آقای جزائری اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و بعد از خشونت ها وضعیت خیابان ها و خصوصا اطراف نخست وزیری و پارلمان چگونه است؟
خانم روانشناس سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. الان درگشتی که در خیابان‌های اطراف نخست وزیری و ریاست جمهوری رخشید و پارلمان در مرکز بیروت داشتم، دیدم که نیروهای ارتش لبنان به طور گسترده در این منطقه مستقر شدند. گویا ارتش مجبور شده به خیابان‌ها بیاد تا مانع از ادامه یا تکرار خشونت‌هایی بشه که در دو روز گذشته روی داده. بعضی از مغازه ها تخریب شدن، شیشه های اونها شکسته شده در نتیجه خشونت های شب گذشته و هنوز آثارش در منطقه مرکز بیروت، منطقه داونتاون دیده میشه. نیروهای امنیتی یک دیواره سیمانی گذاشتن در خیابان منتهی به ساختمان نخست وزیری تا مانع از حرکت احتمالی معترضان به اون سمت بشن. با این وجود امروز کمپینی به راه افتاد به نام کمپین میخواهیم مجازات کنیم. این کمپین خواستار مجازات افرادی هست، افرادی از نیروهای امنیتی هست که یا فرمان شلیک به سمت تظاهرات کنندگان رو دادن یا دست به این اقدام زدن به طور خودکار. اونهایی که به گفته این کمپین خشونت بیش از اندازه به کار بردن در مقابله با معترضان و خواسته های مسالمت آمیزشون. این کمپین ده ها نفر از اعضای این کمپین امروز بعد از ظهر در مقابل کاخ دادگستری تجمع کرده بودن و الان راه افتادن به سمت میدان ریاضت‌سال، میدانی که در اون نخست وزیری مستقر هست. گفتم میخوان شمع روشن کنن در این میدان مستقر بشن و فردا همین حرکت رو تکرار خواهند کرد.
آقای جزائری، دولت لبنان چه اقداماتی رو انجام داده در پاسخ به آنچه که معترضان درخواستش رو دارن؟
همینطور که میدونید بحرانی که آغاز شد اخیراً در لبنان و اعتراض ها جرقش به خاطر بحران زباله در لبنان زده شد. حدود یک ماه زباله ها از خیابان های لبنان جمع نمیشه و این مشکلات تنفسی و انواع بیماری ها رو برای مردم به وجود آورده. به علاوه بعضی از کمبود خدمات دیگر در برق رسانی، در آب رسانی، دولت لبنان امروز اعلام کرد که تونست در مناقشه ای که انجام داده شرکت هایی رو که قرار هست زباله ها رو جمع آوری کنه انتخاب کنه و فردا در جلسه فوق العاده ای که خواهد داشت تصمیم گیری خواهد کرد برای اینکه این زباله ها کجا دفن بشن، محل دفن این زباله ها رو مشخص کنه. وزیر کشور لبنان امروز بازگشت به کشور بعد از سفری که داشت از محل تظاهرات شنبه گذشته بازدید کرد و تأکید کرد که برخلاف خواست تظاهر کنندگان نباید پارلمان تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید منحل بشه و دولت برای زمین سازی برای اینها به کار خود ادامه خواهد داد. این صحبت ها از سوی گروه های سیاسی دیگر هم تکرار شد، از جمله حتی گروه هایی که در دولت حضور ندارن.
ایلیا خیلی کوتاه اگر بتونیم برامون بگی گروهی که این کمپین، یعنی اونهایی که این اعتراضات رو به راه انداختن، چه واکنشی حالا به اقدامات دولت نشون دادن؟
نپذیرفتن خانم روانشاد. در بیانیه که صادر کردن گفتن که دولتی که حضور داره دولتی نیست که بتونه کاری انجام بده، این اقدامات همه اقدامات بیجایی هست و اونها رو نمیپذیرن و باید تمام مناقصه ها لغو بشه. پارلمان گفتن این پارلمان اگر بخواد رئیس جمهور انتخاب کنه، به خاطر اینکه هی به طور مکرر دوره خودش رو تمدید کرد، پارلمان غیر قانونی هست و تاکید کردن برای تغییر نظام سیاسی در لبنان به حرکت خودشون ادامه میدن و فراخوان دادن برای تظاهرات بزرگ در روز شنبه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا، و او هر بار ما را با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 89 در مراسم سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر، از جان باختگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کرده بود که بازداشت شد. امیر ارشد تاجمیر جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که در عاشورای آن سال بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اینترنتی منتشر شد در میدان ولیعصر تهران توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد و جان باخت. ندا مستقیمی پس از بازداشت در مراسم تولد آقای تاجمیر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد، اما او توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان نهایی شدن حکم و اجرای آن موقتاً آزاد شود. ندا مستقیمی همچنین از اعضای گروهی تحت نام حامیان مادران پارک لاله یا مادران عزادار بود که با خانواده جانباختگان اعتراضات پس از آن انتخابات همدردی کرده و از آنها دلجویی می‌کردند. این مادران هر هفته با سر کردن روسری‌های سفید در پارک لاله گرد هم می‌آمدند و ضمن همدلی با یکدیگر و با خبر شدن از حال روز هم اعتراضی خاموش را رقم می‌زدند. خانم مستقیمی نیز گاهی با مادران عزادار پارک لاله و دور هم جمع شدن‌هایشان آنان را همراهی می‌کرد. اجرای حکم حبس این فعال مدنی تا سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه در میانه اردیبهشت ماه سال 1394 با حضور ماموران در محل کارش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. حتی خانواده ندا مستقیمی و از جمله دختر خردسالش که بازگشتن او به منزل پس از پایان ساعت کارش را انتظار می‌کشیدند، از اجرای ناگهانی حکم خانم مستقیمی بی اطلاع بودند. ندا مستقیمی دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید آخرین خبرها را در وبسایت رادیو فردا، وبسایت ما، دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com، radiofarda.com، همان گونه که گفته میشه، همان گونه نوشته میشه به زبان انگلیسی، و در اونجا میتونید تمامی خبرها رو دنبال کنید، گزارش های ما رو بشنوید در میانه خبرها و حتی مجله ها، سرخط خبرها و هر چیز دیگری که از رادیو پخش میشه در اونجا آماده و حاضر منتظر شماست. در حال حاضر اگر سری بزنید به وبسایت ما با سه خبر اصلی و بالا روبرو میشید که حسن روحانی رئیس جمهوری حرکت به سوی تغییر قضاوت تاریخی مردم رو نوید میده در گفتگویی که داشته با وزیر امور خارجه بریتانیا. محمد جواد ظریف برای بازگشایی سفارت آمریکا گفته که هنوز خیلی زود است و باز هم حسن روحانی میگه که آیت الله خمینی هیچگاه در امور دولت مداخله نمی کرد. سری به وبسایت ما بزنید و به پایان مجله شبانگاهی می رسید. شب شما بسیار خوش و خرم.